بسم الله الرحمن الرحيم. درس تفسير القرآن سوره مباركه الانعام. توسط آية الله جوابي عملي تهي شديد درس هذه الدرس في 3.5 هجري شمسي. توسط درس الدعوات الإسلامية وزي الليل قوم واحدة صوت بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني على بينة من ربي بكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يغوص الحكام وهو خير الفاصلين.
قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. در این کلمه که ذات اقدس اله حکم را منحصراً از آن خدا تعالی دانست که فرمود این الحکم الا لله، اونگاه فرمود یغوص الحق، که در این یغوصو سه احتمال بود. احتمال اول این که یغوصو یعنی یتبع او و یتبع او. احتمال دوم این بود که یغوصو یعنی یخبر او، به صورت قصه جریان را برای شما بیان میکند. احتمال سوم این بود که یغوصو یعنی یقطع او، چون قصد به معنای قطع است و اگر گفتند یک طائری مقصوص الجناح است یعنی مقطوع است، یا در تروک احرام میگویند قص اشجار یا قص ناخن و مانند اون ممنوع است یعنی قط. در بین این احتمالات سگانه این احتمال سوم پذیرفته شد، به دلیل اینکه قبل از یغوص الحق فرمود این الحکم الا لله، بعدم فرمود وهو خیر الفاصلین. این نشون میداد که قصد در اینجا معنی قطع و فصل است، به معنی قصه و داستان گفتن و امثال ذلک نیست. گرچه نحنو نقصد علیک احسن القصص یا تلک القرا قصصناهم علیک منها قائم و منها حسید به مانندون آمده است. اما در خصوص این مقام یغوصو به معنای نقل داستان مناسب نیست. اما اون احتمال اول که یغوصو به معنای یتبع او باشد فی نفسه درست نیست، نه که در خصوص این آیه درست نیست. لذا بحثی را سیدنا استاد رضوان الله علیه به عنوان فعل خدا و حکم خدا علاحده مطرح کردن، ضمن اینکه آیه را به طور صحیح معنا کردن یه بحث مبسوطی پیرامون فعل خدا و حکم خدا مطرح کردن که فعل خدا تابع چیست و حکم خدا تابع چیست. و اساره اون بحث این است که کاری که انسان انجام میدهد، حرفی که انسان میزند، بالاخره سعی بکند برابر با حق باشد. اگر گزارش هایی میدهد و برابر با حق بود، این صدق است. و اگر کارهای انشائی دارد، مثل اینکه والی است حکم ولایی دارد یا قاضی است حکم قضایی دارد، که اینا انشاست نه اخبار، حقانیت اینها به این است که مطابق با واقع مصلحت و نفس الامر باشد، چون که صدق اون گزارش ها هم به این است که مطابق با مصلحت واقعی و نفس الامر باشد. پس انسان چه کارهای اخباری و چه کارهای انشائی که دارد، اونها را با مصالح واقعی می سنجد، حق و باطل را تشخیص میدهد، صدق و کذب را تشخیص میدهد و مانند آن. گروهی همین اندیشه‌ای که درباره انسان شناسی دارند، این را درباره ذات اقدس اله پیاده میکنند. میگویند خداوند چه اخبارهای او، چه انشاهای او حق است. و حق است یعنی تابع واقع است، مطابق با واقع است. دیگر تأمل نمی کنن که واقعی در عالم نیست که خداوند کارهای خود را برابر با اون واقع تنظیم بکنن، حرفهای خود را برابر با اون واقع تنظیم بکنن. اگر واقعی هست فعل خداست. وقتی به این نکته راه یافتن که قبل از انجام خلقت واقعی در کار نبود تا اینکه خداوند کارهای خود را مطابق واقع کند، از اینجا کم کم تفکر اعتزالی و تفکر اشعری که جبریست ظهور کرده. این دو تفکر افراطی و تفریطی در صدر اسلام پدید آمد. معتزله که افراطی هن، اونها میگوین به این که عقل مستقل است، در درک حقایق و واقعیت ها و مصالح و مفاسد مستقل است و همین درک را که انسان دارد خدا به او داده است. پس خداوند درک دارد که چی حق است، چی باطل، چی مصلحت است، چی مفسده، و کارها را برابر حق انجام میدهد، نه باطل، برابر مصلحت انجام میدهد، نه مفسده. پس کار خدا تابع مصالح و مفاسد است و باید هم این چنین بکند. اینها افراطیون از متکلمینن که برای عقل بیش از اون اندازه حرمتی که دارد قائلن و برای ذات اقدس اله کمتر از اون منزلتی که دارد قائلن. میگوین خداوند حتما باید کارش را برابر با اون چه حسن و مصلحت است انجام بدهد، مطابق با اون چه حق است انجام بدهد، حتما باید از کار خلاف پرهیز بکنه. یک باید و نبایدی بر کار خدا تحمیل میکنه، چون که اینها گرفتار تفویض هم شدن و انسان را در کارهای خود مستقل پنداشتن. و بعد از اینکه اشیا از ذات اقدس اله در نشأه حدوث هستی یافت، در مرحله بقا مستقل است. این گروه که مفوض نام دارن و انسان را در مرحله بقا آزاد محض میپندارن و خداوند را در مرحله بقا معاذ الله مغلول الایدی تلقی میکنن، همون کسانی هستن که طبق بیان نورانی امام هشتم سلام الله علیه که در پایان کتاب توحید مرحوم صدوق این قصه نقل شد، به اون متکلم مروزی فرمود به این که انی احسبو که انک زاهیت الیهود، من گمان میکنم تفکر یهودیت و اسرائیلیت در تو ظهور کرده است که قائل شدید به این که الله مغلول الید است و مانند آن. اگر کسی چنین بپندارد که خداوند در مرحله بقا نقشی ندارد، فقط در مرحله حدوث نقشی دارد، این همون تفکر یهودیت است که قالت الیهود ید الله مغلوله. اونها که گفتن ید الله مغلوله، در اصل خلقت که نگفتن، چون اصل خلقت را به عهده ذات اقدس اله میدانن و خدا را خالق کل میدانن، منتها در مرحله بقا مشکل دارن. پس معتزله از یک سو گرفتار افراط تفویض شده و از سوی دیگر گرفتار افراط تبعیت حسن و خوب شده که گفتن کار خدا تابع مصالح و مفاسد است. در قبال اون افراط اشاعره جبری گرفتار تفرید شدند، هم حرمت آزادی انسان را رعایت نکردند و هم همه کارها را بلاواسطه به ساحت اقدس اله اسناد دادند و هم حرمت استقلال‌های عقلی و مستقلات عقلی را رعایت نکردند. گفتن عقل در درک حسن و قبیح عاجز است، نمی‌داند که چی ذاتاً حسن است چی ذاتاً قبیح. هر چه را که خدا انجام داد می‌شود حسن، هر چه را انجام نداد می‌شود قبیح. پس حسن و قبح تابع فعل خداست، نه اینکه فعل خدا تابع حسن و قبح باشد. و انسان هم در هیچ کاری اختیار ندارد و ابزار ذات اقدس اله است. این تفکر جبری که هم در مسئله جبر انسان را منعزل کرده است، هم در مسئله شناخت معرفت انسان را از او گرفته است، تفریط در شناخت است. چون که کار مفوضه که هم در نظام خلقت کارها را به انسان واگذار کردن و هم در فتوا دادن دست عقل را باز گذاشتن که حتی فتوا بدهد کارهای خدا باید طبق مصالح و مفاسد باشد، گرفتار افراد شد. اما حکما و متکلمین امامیه طبعا لعترت طاهرین علیهم السلام همه مزایایی که در این دو قول هست دارن و از همه نقص ها و شروری که در این دو قول هست مسئولن. می فرمان به این که کار خدا حق است و خدا هرگز باطل نمی کند و هرچه که مصلحت است خدا انجام می دهد و هرچه مفسده است از حریم کار خدا دور است. اینها حق است و هر کاری که انسانها انجام می دهند تابع مصالح و مفاسد خفیه است، این حق است. احکام الهی تابع مصالح و مفاسد خفیه است، حق است. اما خدا تابع مصالح و مفاسد باشد، این سخن باطل است. چون قبل از خدا یا همراه با ذات اقدس اله معاذالله چیزی نیست که اون حق باشد، اون نفس الامر باشد، اون مصلحت به حسن باشد و خداوند کار خود را برابر با اون نفس الامر یا اون واقع یا اون مصلحت یا اون حسن انجام بده. خداست ولا غیر، میخواهد کاری انجام بدهد، این کار چه در نظام تکوین حق است چه در نظام تشریع حق است. اگر کتب و صحائف را بر انبیا و اولیا نازل می کند، همه اونها نظیر قرآن کریم که در باره او در سوره اسراء فرمود بالحق انزلناه و بالحق نزل، حق است. هم بالحق انزله الله هم بالحق نزلت. کتب و صحف انبیا و اولیا الهی بلحق نازل شد، چون که خدا هم بلحق نازل کرد. اینها مربوط به نظام تشریع، یعنی مسائل حکمت عملی اهم از فقه، اخلاق، حقوق که در صحف انبیا و اولیا الهی است، همه اینها بلحق نزلت و بلحق انزله الله. چون که در نظام تکوین از عالم طبیعت و مثال و عقل، از موجودات ارضی و سماوی، همه اینها را خدا بالحق آفرید که فرمود خلق السماوات والارض بالحق. خواه این بابای مصاحبه باشد، خواه بابای ملابسه باشد، خواه به این معنا باشد که نظام تکوین در لباس حق است، خواه به این معنا باشد که نظام تکوین در صحابت حق است، بالاخره چه اون تکوین چه این تشریع حق است. کار خدا حق است و باطل انجام نمی گیرد. روی این معیار که در سوره اسراء فرمود بالحق انزل الله و بالحق نزل، و روی این معیار که در بسیاری از سور نظیر اون چه که در همین سوره مبارکه انعام آمده است فرمود خلق السماوات والارض بالحق، معلوم می شود که نظام تکوین و تشریع حق است. خدا جز حق نمی کند. لذا اگر در سوره ابراهیم فرمود یفعل الله ما یشاء، هرچه بخواهد می کند، چون غیر از حق نمی خواهد، غیر از حق نمی کند. و اگر در سوره انبیا فرمود لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، برای آن است که غیر از حق نمی کند. تا اینجا مزایایی است که از بحث‌های گذشته به دست می آید. اما نکته فارغ این است که آیا خدا تابع حق است یا حق تابع خدا است؟ آیا خدا باید کارهای تکوین و تشریع را برابر حق انجام بده؟ یا کارهای تکوین و تشریعی که حق است یقیناً از خدا صادر می شود؟ اونا که فکر می کردن نظیر معتزله خدا باید برابر حق حکم بکند، دیگر به این نکته توجه نکردن. حقی نیست که خدا کارهای خود را برابر با اون ترازو ارزیابی کند و انجام بدهد. الان خدا میخواهد جهان را بیافریند، نفس الامری نیست. نفس الامر معدوم است، آسمان معدوم است، زمین معدوم است، عالم عقل و مثال و طبع معدوم است، دنیا و آخرت معدوم است. خداست ولا غیر میخواهد بیافریند. برابر چی بیافریند؟ برابر با ماه و الحق، برابر با ماه و نفس الامر. تازه نفس الامر و حق و هرچه هست از فعل خداست. همون طوری که در بحث‌های علل فاعلی ما باید به فاعل به ذات برسیم، در بحث‌های علل قائی هم به شرح ایزن، یعنی در مسئله علت قائی باید به اون قایت به ذات برسیم. در نظام علت فاعلی اگر از ما سوال کردن که انسان را کی آفرید، مثلا بگوییم فرون علل طبیعی به علاوه فرون علل ماورای طبیعی، اینا نقشی در پیدایش انسان داشتن. اگر از ما سوال کنن اون علل طبیعی به ماورای طبیعی را کی آفرید، میگیم خدا آفرید. وقتی نوبت به ذات اقدس اله رسید سوال قطع میشود، چون اونجا هستی عین ذات اوست. وقتی هستی عین ذات او بود دیگه سوال اصلا جا ندارد. همون طوری که در بحث های علل فاعلی باید به فاعل به ذات برسیم تا سوال قطع بشود، در بحث های علل غایی هم این چنین است. اگر سوال بکنن چرا فرون کار را انجام دادید، میگیم برای اینکه فرون مصلحت مترتب بود. اگر سوال بکنن چرا فرون مصلحت مترتب است، میگوییم جهان این چنین است، نفس الامر این چنین است. اگر سوال بکنن چرا نظام تکوین این چنین است، نفس الامر این چنین است، میگوییم نظام تکوین و نفس الامر تابع ذات اقدس اله است که خدا حق محض است. که ذالک بان الله هو الحق، چون حق محض است، حق به ذات است، و این حق به ذات عین العلم و القدرت و الحیات و الحکمت است، از عین الحکمت جز کار حکیمانه نسازد، از عین العلم کار جاهلانه نسازد، از عین الفضل و عین الصلاح کار باطل نسازد. پس هر غیری باید به بذات برسد. خدا چون حق محض است، خیر و حسن و صلاح از او سر می زند، نه باید طبق مصلحت کار بکند. کاری در عالم نیست، نفس الامری در کار نیست. لذا اون بزرگان اهل معرفت معیار صدق و کذب قضایا را علم ذات اقدس اله می دونن. میگن این نفس الامری که معیار سنجش قضایای حقیقی است، نه عقل فعال است، نه الشیء فی نفسه است که اسباب وضع المظهر موضع المزمر باشد، بلکه نفس الامر علم ذات اقدس اله است. چون هر بلغیری باید به بذات منتهی بشود. اون چرا که خدا میداند نفس و امر است، و چون او حق محض است و علم او نامتناهی است و عین ذات اوست، عین حق است، و چون عین حق است باید همه قضایا را به حق محض سنجید. اگر چیزی مطابق با علم الله بود حق است، و اگر چیزی مطابق با علم الله نبود باطل است. در بخشی از آیات قرآن کریم خدا وقتی از بطلان شرک سخن میگوید، میفرماید شما چیزی را گزارش میدهید که خدا نمیداند، یعنی باطل است. تنبه اونا به ما لا یعلم الله، چیزی میگویید که خدا نمیداند، یعنی باطل است. اگر چیزی را خدا نداند، یعنی معدوم محض است. یعنی اگر شی باشد، موجود باشد، شی است، اون به کل شی این علیم است. و اگر چیزی را خدا نداند، معلوم شد نیست. افتنبئون الله بما لا یعلمو، یعنی افتنبئون بما هو باطلون. بنابراین حرف امامیه این است که خداوند چون حکیم محض است، از او جز حکمت صادر نمی شود، و چون غنی صرف است، سودی از این کار نفع او نخواهد شد. بر اساس این دو اسم از اسمای حسنای حق تعالی این بحث تأویل می شود. چون او حکیم است، یقیناً کار خیر می کند، نه یقیناً باید بکند. یه بایدی بر او تحمیل بشود نیست. محال است او کار خیر نکند. چرا؟ برای اینکه اگر مبدأ فاعلی کار خیر را انجام ندهد، یا بر اثر ندانستن است، یا نتوانستن است، یا بخل و حسد و کینه و امثال ذالک است، و همه اینها جزء صفات سلبیه ذات اقدس اله است، پس فل تالی به اصرهی باطل، فل مقدم و مثلو، که به صورت قیاس استثنایی ترسیم می شود. که اگر خدا حکمت، حق و مانند آن انجام ندهد، یا برای آن است که نمی داند، یا برای آن است که می داند ولی نمی تواند، یا برای اساس آن است که علم دارد، قدرت دارد، می داند و می تواند ولی بخل و مانع است، و چون تالی به هر سه قسم محال است، پس مقدمم محال. خدا کار خیر نکند محال است، نه باید بکند. لذا در چند جای قرآن کریم تعبیر ذات اقدس اله این است که الحق من ربک، نه علی ربک، نه مع ربک، نه بر خداست که چیز این کاری بکنه، چون چیزی بر خدا حاکم نیست، این الحکم الا لله، نه با خداست چون لیسه کمثله شی، چیزی مثل او نیست که همتای او باشد. بنابراین نه اون حرف افراطی معتزل است، نه حرف تفریطی اشاعره، بلکه خدا حق را تشخیص میدهد و یقینا حق انجام میدهد. روی این مبنا هرگز نمیشود گفت که وهو یقص الحق، یعنی وهو یتبع الحق و یتبع الحق، این چنین نیست. خدا هرگز تابع نیست. اگر نفس الامر است که فعل است، اگر قضا و قدر است که فعل است، اگر مصلحت هست مفسده است که از فعل او گرفته می شود. خدا از چیزی تبعیت نمی کند، فعل او حق است که ما تابع این نظام الهی هستیم به برابر نظام حرکت میکنیم و نظام آفرینش مانند نظام تشریع که حق است تابع حق محض است که ذالک بان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونی هو الباطل و ان الله هو العلی الکبیر. فتحصل ان ذات الله سبحانه و تعالی هو الحق بالذات و فعله تکوینی حق بالغیر و فعله تشریعی حق بالغیر. این که فرمود بالحق انزلناه و بالحق نزل، یعنی ما جامعه حق در بدن وحی پوشندیم یا رفیق حق به وحی دادیم که این در صحابت حق نازل شد یا در کسوت حق نازل شد، یا درباره نظام تکوین که فرمود خلق السماوات والارض بالحق، این کسوت حق یا صحابت حق را ذات اقدس اله به نظام تکوین داد و این دادن از اون ذات نشأت میگیرد. پس او از چیزی تابع نیست، بلکه حق تابع اوست. الحق و من ربک، هر چه حق و هر جا حق از اونجا نشأت بگیرد تابع همونجا خواهد بود. پس نه تنها این یقصو به معنای یتبع او به لحاظ مورد آیه درست نیست، بلکه فی نفسه هم یک تفسیر ناسواب است. بله، چون اینها در مقام ذات وجود دارند. از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه سوال کردند که آیا خداوند به معدوم علم دارد؟ فرمود به معدوم علم دارد، به ممتنع علم دارد و به ممتنع بر فرض وجود علم دارد. بعد به این آیه استدلال کرد، فرمود به این که لو ردو لعادو لما نهو عن، اگر جهنمی ها که میگوین فرجعنا نعمل صالحا، اگر از جهنم بر فرض محال برگردن به دنیا بیاین، باز دست از تبهکاری بر نمی دارن. رجوع جهنمی ها از جهنم به دنیا محال است، برای که بساط دنیا برچیده شد. اگر بساط دنیا برچیده شد، دنیایی نیست تا جهنمی ها از جهنم به دنیا برگردن. اگر یوم تبدل الارض و غیر الارض و سماوات شد و به آسمان و زمین بهشت و قیامت تبدیل شد و کل نظام بساطش برچیده شد و با نفخ اول صیغ من فی السماوات شد و با نفخ دوم فاذا هم قیام ینظرون نفخه ثانی پدید آمد، دنیایی نیست تا کسی از جهنم به دنیا برگردد. ولی به فرض محال اگر جهنمی هایی که رذائل جزء ملکات اونها شده است از جهنم به دنیا بیاین، باز دست از تبهکاری بر نمی دارن. این معناش آن است که ذات اقدس اله به محال بر فرض وجود علم دارد. خب اینا همه محال هایی به حمل اولیست، محال به حمل شایع نیست. خود شرک محال به حمل شایع است، یعنی شرک که میگوییم اونی که به حمل شایع شرک است محال است. وگرنه لوکان فیه ما آلهتون الله، این که محال به حمل اولیست، محال به حمل شایع نیست، چون این تصور ذهنی دارد. برهانی که بر توحید اقامه می شود در سوره انبیا این است که اگر بیش غیر از ذات اقدس اله آله دیگری هم بود، زمین و آسمان مثلا فاسد می شدن. خدا به این امر ممتنع علم دارد، اما اینا ممتنع به حمل اولیه، نه ممتنع به حمل شایه. ممتنع به حمل شایه که وجود ندارد، وقتی که معدوم محض بود مکشوف نیست، چون علم کشف است، یا حصولی یا حضوری، بالاخره امتیاز از حضور از کشف است. اونی که معدوم محض است تحت علم تعلق نمیگیره. اونی که معلوم است موجود خارجی است، منتها معدوم خارجی است، منتها در نشأه دیگر موجود است. همین مشکلی که معتزله را وادار کرده از قائل به ثابتات ازلیه بشوند همین است که گفتن خدا در ازل به عالم علم دارد. برای توجیه ازلیت علم تعالی ناچار شدن به ثابتات ازلیه تن در بدن، غافل از این که اشیا قبل از این که در عالم خارج یافت بشوند در نشأه دیگر وجود دارند. اینا موجودات نشأه دیگرند و معدومات خارجی، یا موجودات ذهنی اند و موجود معدومات خارجی. وگرنه چیزی که نه در نشأه عین باشد نه در نشأه ذهن باشد، معدوم محض باشد، علم به او تعلق نمیگیرد، نه حضوری نه حصولی. بر تقدیر اگر چون چه ذات اقدس اله حق محض است و تکوین و تشدید تابع اوست، پس خدا تابع چیزی نیست. در این حال که فعلش سراسر فعلش حکمت است، خدا تابع هدف نیست، هدف تابع خداست. در این حال که کارش سراسر فایده است، خدا دنبال فایده نیست که کاری بکند تا سودی ببرد یا تا جودی بکند، که اگر این کار را نکند یا سود نمی برد یا به جواد بودن متصف نیست. کار خدا تا بر نمی دارد، بلکه چون خدا حق است از او حق نشأت می گیرد، الحق من ربک. چون خدا حکیم محض است، کار او سراسر حکمت است. چون خدا علیم محض است، سراسر کار او نسبت به او آگاهند. و چون خدا خیر و جواد محض است، کار خدا سراسر خیر و جود است. بنابراین این یقصو هم در خصوص این مورد به معنایت به اونیست، هم فی نفسه یه سخن ناسواب است که ما بگیم خدا یت به اون. مطلب دیگر اون است که در جریان قضا و حکم اگر در سوره صاد و مانند آن خدا حکم را به داوود سلام الله علیه یا بعضی از انبیا دیگر نسبت داد، در سوره احزاب قضا را به خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم نسبت داد. چون که حکم را در بعضی از آیاتی که قبلا خونده شد به پیغمبر صلی الله علیه و سلم نسبت داد. در آیه 36 سوره احزاب فرمود و ما کان للمؤمنین ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره. با اینکه ان الحكم الا لله است، اما معمولا قضا را به خدا و رسول خدا اسناد میدهد. و جمع بین این دو طایفه یا به همین است که سیدنا استاد رضوان الله علیه به عنوان بیان متوسط اشاره کردم که خداوند اولاً و بالاصاله دارای این حکم است، ثانیاً و به تبع موجودات دیگر، یا نه از بعضی از بیانات نورانی ایشون در موارد دیگر هم شاید از همین جام استفاده بشود که اون بیان ادق معیار جمع بین آیات است نه بیان دقیق. یعنی این چه نیست که خدا اولاً و بالاصاله حاکم باشد غیر خدا ثانیاً و به تبع، بلکه خدا اولاً و بالحقیقه غیر خدا ثانیاً و بالمجاز، خدا اولاً و به ذات غیر خدا ثانیاً و بالعرض. نشانه این جمع حقیقی آن است که جمع ادق آن است که وقتی خداوند در مواردی اسم پیغمبر را در کنار اسم خود ذکر می کند، چه در مسئله قضا، چه در مسئله اطاعت، چه در مسئله دعوت، می بینیم وقتی به اواسط امر می رسیم این کمرنگ می شود، به آخر می رسیم بیرنگ می شود، اصلا سخن از پیغمبر نیست. در همین آیه معروف اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم میبینید صدر آیه مثلث است، وسط آیه مثناست، ذیل آیه توحید است، اصلا سخن از پیغمبر نیست. اول سخن از اطاعت خدا و پیغمبر و اولی الامر است، این اول آیه است، اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، این تثلیث صدر آیه. در اثنای آیه سخن از تثنیه است، اصلا نام اولو الامر نیست. فمود فیضا تنازعتم فی شیئن فردوه الالله و الرسول. در ذیل آیه اصلا سخن از پیغمبر نیست. فمود ذالک لمن یؤمنو بالله و الیوم الاخر. خب اون تثلیث کمرنگ شده شده تثنیه، بعد پررنگ شده شده توحید، معلوم می شود که اولوالامر و رسول علیهم الصلاه و علیهم السلام آیت حکم خدایان، لذا اطاعت می شوند. این چه نیست که اینا هم واقعا هستند، وصف به حال موصوف است، واسط در ثبوت است، اینا حقیقتا هستند، منتها ثانیان و به تبع. خدا اولی است که ثانی ندارد ولو به تبع، ظاهری است که ثانی ندارد ولو به تبع، آخری است که آخر دیگر ندارد ولو به تبع، اما اولی است که اوائل دیگر بالعرض اولند، آخری است که آخرهای دیگر بالعرض آخرند، ظاهری است که ظاهرهای دیگر بالعرض ظاهرند، باطنی است که باطن‌های دیگر بالعرض ظاهرن. لذا از وجود بارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه رسیده است که مال الله آیتون اکبر من، هیچ موجودی به عظمت من آیت کبرای الهی نیست، اون طوری که من خدا را نشون میدم هیچ موجود خدا را نشون نمیدم. خب در بحث دیروز به عرضتون رسید که نشانه بودن و آیت بودن که قرآن کریم برای همه موجودات قائل است و اینها را آیات الهی می داند، و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون و کم من آیت فی السماوات و الارض یمرون علیها و علیها و هم عنها غافلون. آیا وزان آیت بودن برای انسان مثلا وزان زوجیت اربعه هست یا وزان ناطقیت انسان؟ این که ما میگوییم الانسان آیتون، الارزو آیتون، الشجرو آیتون، الماو آیتون، هیچ چیزی نیست مگر اینکه آیات الهی است. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم کل ما فی الافاق و فی الانفس فهو آیه لله سبحانه و تعالی. آیا این که میگوییم الماء آیتون نظیر آن است که میگوییم الاربعه زوجتون، که زوجیت لازمه ذات اربعه هست و اینجا آیتیت لازمه ذات آب است. همونطوری که زوجیت اربعه را رها نمی کند، آیتیت آب را رها نمی کند، و همونطوری که زوجیت در درون ذات اربعه نیست، آیتیت هم در درون ذات حجر و مدر و انسان نیست، این چنین است. یا اگر گفتیم الماء آیتون لله سبحانه و تعالی، مثل آن است که بگویم الانسان و حیوان و ناطق، نه مثل آن است که بگویم الاربعه تو زوجتون، چون لازم ذات در مرتبه ذات نیست. نشانش این است که زوجیت کیف است و اربعه کم، اون یکی در یه مقوله دیگه است، این یکی در یه مقوله دیگه است، این اصلا گسیخته از همه. آیا آیتیت برای ذات انسان نظیر زوجیت برای ذات اربعه است یا نظیر حیوان و ناطق برای ذات اربعه به انسان؟ لابد دومی خواهد بود، نه اولی، چون اگر اولی باشد معناش این است که در گوهر ذات انسان آیتیت نیست، نشانه خدا بعد از ذات است، رتبه متأخر است. پس ذات او اگر آیت حق نیست، آیتی چیست؟ یا باید مستقل باشد که محال است، یا باید آیت غیر خدا باشد که اونم مستقل محال است. پس آیتیت، وزان آیتیت برای هر موجود وزان جنس و فصل اوست. منتها این بحث ها بحث های ماهوی و مفهومی نیست، میرسد به اون هستی او، به گوهر وجود او، که میشود داخل در هویت او، نه داخل در ماهیت او. چون ماهیت دور آن است که آیت حق باشد. شما میبینید گاهی انسان از صورتی پی به صورت میبرد، ولی با چند واسطه. گاهی انسان یک چمنی را میبیند، پی به آب میبرد. اون که آب را میبیند لازم نیست از چمن پی به آب ببرد، خب یه چشمه جوشان را میبیند. اون که چمن را میبیند از چمن پی به آب میبرد. اون که در آینه‌ای که در باغ نصب است چمن را تو آینه میبیند، از چمن تو آینه پی به آب میبرد، اما مل واسطه. یعنی اگر نقش چمن را در آینه دید، اولا پی به بیرون میبرد، میگوید پس در بیرون آینه چمن هست، از اونجا پی به آب میبرد. گاهی این چنین است، گاهی انسان دودی را میبیند پی به آتش میبرد، گاهی دودی را در آینه میبیند و از دود آینه به دود بیرون و از دود بیرون به شعله بیرون پی میبرد. این ماهیت ها و مفهوم ها که به ذهن میآیند، اینا صور مرآتی هستند که از ذهن به خارج میرسیم، از خارج پی به ذات اقدس اله میبریم. لکن اگر به خود هستی انسان راه پیدا کند، هستی آیت بلاواسطه است، خواه هستی علم در درون انسان که جزء آیات انفسی است، یا حتی هستی اون معلوم به نام وجود ولو ذلی در درون انسان جزء آیات انفسی است، یا هستی بیرونی و اشیاء بیرونی. این که گفته می شود آیت بودن به منزله جنس و فصل است، یعنی آیت بودن در حریم هویت اشیاء داخل است، نه در حریم ماهیات. ماهیات اون صورت‌های مرآتی هن که به وسیله اونها پی به وجودات میبریم، اون وجودات هن که آیات الهی هن. یعنی اون چمن بیرونی که آب را نشون میدهد هستی اشیاست، اما ماهیات و مفاهیم برداشت شده از هستی اشیا صورت‌های مرآتی است، مثل اون نقش